شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 بر FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌سر هستیم. آقای بنی‌سر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمت.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌سر، میخواستم خواهش کنم که مطابق معمول با وضعیت سنجی امروز ایران شروع کنیم که در طول یک هفته گذشته چه گذشته، به خصوص که آقای احمدی نژاد هم که این گزارش آژانس رو از 100 برابر بهتر از ملی شدن صنعت نفت دونسته.
بله، حالا من امشب سعی میکنم این قسمت از گفتگو رو کوتاه کنم که شما به اون سوالهای دیگه که داشتید به من برسید. عرض کنم که از اتم که شروع کنیم، آقای احمدی نژاد گفته است که این که گزارش آقای البرادعی صده ها برابر مهمتر از ملی کردن صنعت نفت بوده. غیر از این که رجوع مکرر به نهضت ملی ایران حاکی از این است که اعتراف صریح است به این که خود این رژیم از آقای خمینی بگیرید به بعد هیچ چیز قابل ارزشی که امروز بتوان امری را با اون سنجید ندارد. با همه دروغ ها که می سازن، ناسزاها که می گویند، در ناخودآگاه و آگاهشون نقش مصدق و ملی کردن صنعت نفت نقشی در تاریخ کشور ما موندنی، به هر بار که کم می آورند برای اینکه از اون مقایسه سوری منطقه ارسطویی استفاده کنند، کار خودشون رو، حالا این بار کار البرادعی رو با اون نهضت مقایسه میکنن. اما از این چه بگذاریم، با بنابر سه تا کاربرد این قول این آقا میتواند داشته باشد، چون این بعد از این است که روزنامه های کیهان جمهوری اسلامی جنبه های منفی از قول اونها گزارش آقای البرادعی رو یادآور شدن. این گزارش میتوانه توجیه کننده حمله نظامی به ایران هم باشد. و این همه بعد از اون یادآوری ها، این آقا البته مجمع تشخیص مصلحت هم همین هشدار رو داده بود. بعد از اون هشدارها دوباره تکرار کند که این اونم به تا این حد اندازه احراق، یکی از سفرزه یا بنابر سازش است و در واقع این گزارش رو پوشش کردن برای تسلیم و مبنا هم دارد. لازم این که هرگاه قرار بر این باشد که به اون گزارش رژیم کنونی عمل بکنه چیزی بیشتر از اون توقعی است که شورای امنیت داشته، به لحاظ اینکه یا در عمل حالا که آقای البرادعی خواسته است که اصلا به صورت قانون در بیارم قرارداد الحاقی رو، ولی فعلا در عمل اون رو اجرا دارن میکنن. یک. دو، آقای البرادعی میگوید که تمام اعمال فعالیت‌های اتمی ایران باید تحت کنترل آژانس قرار بگیرد. هرگاه اون رژیم چون این کنترلی را بپذیرد، خب اگر تا حالا پذیرفته بود هیچ نه قطعنامه اول صادر میشد، نه قطعنامه دوم، نه بحران اتمی وجود میداشت. اگر نخواد بپذیره این گزارش رو و این توقعات رو که آقای البرادعی اظهار میکنند، میشه فرض دوم اون این است که استفاده تبلیغاتی در درون مرزها از این گزارش که در واقع خلاف وانمود کردن آن و این رو یه نوع پیروزی به خورد مردم دادن و در همون حال به بحران شدت بخشیدن، اگر خاص اون باشد از کاری از این مقایسه که کرده، چون این هدفی باشه، در این صورت باید گفت که بی تدبیری به خرج داده، به لحاظ اینکه این زود حق قضیه در میاد، به معنی که مردم دیدن بحران شدت کرد و عرض کنم که از جهت قطعنامه سوم و تهدیدهای به جنگ و از بدتر شد، اون وقت یقه این آقا و رهبر این آقا و اینها رو میچسبن که شما چه بازی دارید با سرنوشت کشور ما میکنید. فرض سوم این است که اونها با این ازایشی که از آقای البرادعی و گزارششون میکنن، میخواهند که یه زمینه فراهم بکنن برای یه بدبستانی در ازای اون چیزهایی که در فرض اول گفتیم میدهند، بلکه یه چیزهایی هم بگیرن. حالا برفرض این که همچه عرمی رو برای آقای احمدی نژاد قائل بشویم، این هنوز یک عقلی است که از تدبیر عاجزه. لحاظ این که اگر این قراره بر این بود، خب یک روز اول اونها به شما به اصطلاح یک رشته پیشنهادها شامل یک امتیازها دادم، همه رو میشستی معامله میکردی، کم و زیاد میکردی و این بحران و این وضعیت رو هم درست نمیکردی و این فشار اقتصادی رو هم به بار نمی آوردی و کشور رو هم در معرض تهدید جنگ قرار نمیدادی. از کسانی که در ایران آگاهی دارند به وضعیت که سوال شد، اونها میگویند که فرض اول قوی تره. البته صحبت هایم آقای دکتر شیرزاد کرده است که او هم نگران همین است که یک سازشی بشود، تسلیمی بشود و اون چرا هم که تا به حال از دست داده شده از دست نرود رفته، و از این به بعد هم چیزهایی هم باید کشور ناگزیر بشه از دست بدن. صحبت های آقای شیرزاد بسیار دهی و عرض کنم به شما مؤثر است. اگر دیگر کسانی که آگاهی دارند از جنبه های فنی و علمی این تکنولوژی اتمی، اونها که از جنبه های اقتصادی اطلاع دارند، اونها که از جنبه های سیاسی اطلاع دارند، اینشون تأثیر کنن در کشور و سکوت رو بشکنن و مردم رو آگاه کنن از واقعیت، این بسیار مؤثر می شود در این که رژیم از بحران سازی باز بشه. دو نکته سخنان ایشون که قبلا هم موضوع بحث شده بود، قبلا هم اون گفته بود، ما هم در گفتگو با شما از قول اون یادآور شده بودیم،
بله
دوباره یادآور می شود. یکی این که می گوید ما منابع اورانیوم نداریم، دو تا معدن کشف شده، یکی 800 و یکی هم 600 تن اینها اورانیوم دارن. به میگه معمول که در منطقه یزده است به کمک چینی ها 400 متری عمق 100 متری رفتن که از اون اورانیوم رو استخراج کنن. میگه این بسیار گران تمام میشه و بر فرض اینه که استخراج بشود و تنی بشود، برای همین اورانیوم موشر برای 10 سالش بیشتر ما اورانیوم نداریم، برای تنها یک تونه ارز کنم به شما نیروگاه، اونم تازه روزها سوختشو میدن و این ایران از اون نیروگاهی ندارد تا برای اون سوختی تنگیم. این یک نکته مهم است. نکته دوم و باز مهم صحبت او این است که میگوید از اتم 3 تا استفاده میشود کرد، 2 تاش متکی است به غنی کردن اورانیوم، اگر 4% غنی کنی به درد سوخت نیروگاه اتمی میخورد و اگر این رو نزدیک کنی به 100% به درد بمب اتمی میخورد. این دو مسئله و مصرف سوم داره که میگوید اصلا ربطی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد، در طب و عرض کنم کشاورزی و در باستان شناسی و اینها کاربرد داره. رژیم دروغ میگوید که این تکنولوژی غنی‌سازی رو اگر ما پیدا کنیم گویا در اون قلمروها میتونیم از اتم استفاده کنیم. و بالاخره میگوید که ما نه معدنشو داریم نه نیروی انسانی کارآزموده رو برای اون نیروگاه هایی که قرار است در آینده هایی که معلوم نیست که ساخته بشود، و افزون بر این که هیچ دلیلی ندارد که معادن منابع نفت و گاز خود رو به این ترتیب که آیان برباد میدهند برباد بدهیم، بعد بگیم که چون نفت تمام میشود برویم و اتم داشته باشیم، بعدم از اصطلاح انرژی تجدید پذیر مثل انرژی آفتاب باد اینها رو هم موضوع بحث قرار داده. در حال صحبت خوبیست برای اینکه آگاهی میدهد به مردم از واقعیت امر. مطلب سوم در همین قلمروی اتم این است که خبری انتشار پیدا کرد که روس‌ها سوخت نیروگاه اتمی بوشهر رو که میگویند تا به حال هم تحت نظارت آژانس بوده، اینها رو در برای بوده تحت مهر آژانس در بیاد برای حمل به ایران. حالا چه وقت ایران حمل بشود و اینها و اینکه آیا معنای این سال روسای این است که آماده شدن برای اینکه نیروگاه اتمی رو به کار بندازن واقعا تمام کنن و به کار بیفته، یک سوال مهمیه به لحاظ خبرهای دیگه که در دارن روی اتم انتشار یافته.
بله.
اگر اینطور باشه یعنی روس ها تصمیم گرفته باشن نیروگاه رو را بندازن و از این جهت سوخت اتمی رو در اختیار در کنترل آژانس قرار دادن که به ایران حمله بشود، معناش این است که در این سفر آقای پوتین به ایران از لحاظ اینکه ایران شرایط غرب رو بپذیره موفقیت آمیز بوده و همون فرض اول می شود که در قسمت اول موضوع بحث قرار داد. چون مقبول نمی نماید که روس ها بدون گرفتن به اصطلاح اون چه باید گرفت حاضر شده باشن ناگهان تغییر سیاست بدهن و برن روی خط پایان دادن به این پشماکش در باب آماده کردن نیروگاه اتمی بوشه.
بله.
اون خبرهای بعدی که عرض کنم تأیید میکند این فرض رو، یکی سفر آقای سارکوزی به چین است که یکی از موضوعات مورد بحث مسئله برانگیختن در واقع چین بوده به شرکت در تنظیم قطعنامه سوم بر ضد ایران و امروز هم رویتر گزارش میکند که خانم کندلیزا رایس با چینی وزیر خارجه چین که به واشنگتن رفته گفتگو کرده و امیدوار است که روس ها حاضر بشوند به همکاری درباره قطعنامه صدور قطعنامه سوم. سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید که این ظرف یک هفته این اجلاس نمایندگان پنج کشور به علاوه یک یعنی پنج عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان این تشکیل خواهد شد. یه تهدیدی هم آقای خلیلزاد که حالا نماینده امریکا است در سازمان ملل به عمل آورده که این تهدید یک واکنش داشته از جانب چینی ها. این تهدید رو در 15 نوامبر به عمل آورده و او در اون تهدید گفته است که چین باید مراقب باشد که اگر مسئول اگر نه مسئول مراقب باشد که مسئول شکست راه حل دیپلماتیک نباشد. معنیش این است که اگر چین مثلا حاضر نشود در تغییر و تصویب به قطعنامه سوم راه حل دیپلماسی شکست میخوره و چی باقی میمونه؟ جنگ. چینی هم واکنش نشان دادن گفتن نه ما هیچ نه سنگ اندازی کردیم نه مانع تراشی. میدونیم هم که به ایران هم گفتن به صلاح توصیه کردن که دست به این تصمیمات شورای امنیت عمل. باش کنم به شما غیر از این امور یک خبر هم به لحاظ سیاست داخلی و همینطور از لحاظ رابطه با غرب در مسئله اتمی اهمیت داره. اونم این است که این دستگاه قضایی رأی داده است به تبرئه آقای موسویان.
بله.
گفته است که از 3 اتهام از 2 تاشون تبرئه شده و اصلی بوده. یکی اتهام جاسوسی، یکی اتهام نگاهداری اسناد سری و به شما دادن اون به انگلیس ها و دیگران، از این دوتا تبرئه شده. اون اتهام سوم که مخالفت و به شما با این مقامات عالیه نظام بوده، اون رو گفتن این اتهام برجاست. اون رو برمیدیم کنم حتی مخالفت نداشته که این اتهامی میشه. در حال در این زور آزمایی، از این جهت مهمه، در این زور آزمایی میان آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی نژاد شکست به آقای احمدی نژاد شده. و اینکه دانشجوی بسیجی هم فرستادن جلو دستگاه قضایی و تظاهرات و جاسوس اتمی اعدام باید کردن و این شعارها را دادن، با این حال اینطور شده است که گزارش شده است امروز.
بله.
خب حالا اینم از جهت خارجی، آیا علامت این است که با اون فرض اولی که گفتم یک علامت این است که با اون سازگاری داره؟ خصوص که آقای لاریجانی هم هشدار داده است که این ماجرای اتم رو به جنگ حیدری نعمتی بدل نکنیم. خب این در باب مختصر در باب اتم و وضعیت تا این لحظه. البته یک مطلب دیگه هم هست که جای خودش مهمه، اون این است که آقای سولانا هم باید همین روزا گزارش خودش رو بده.
بله.
مطلب دوم این صلح و جنبش صلح. از بدبختی این کشور ما یکی این که از زمانی که آقای خاتمی نتونست بحران اتمی رو مهار کنه و تشدیدم شد، با این آقای احمدی نژاد که به ریاست رسید و شروع کرد به تشدید بحران، یک خطی که خط استقلال و آزادیش، این مرتب وضعیت سنجی کرد و نسبت به خطر معاصره اقتصادی، خطر جنگ هشدار داد. با اینکه جامعه ایرانی به جمله حساسیتی پیدا کرده است امروز، هرگاه اونهایی که به رادیو آزادگان گوش میدهم این سخنم رو دلیل بر این بگیرم که نقش مهمی داشته این کار و تلاش اونهایی که این رادیو رو اداره میکنن در برانگیختن این حساسیت، در خود فرض خواهم شمرد که دیگران را آگاه کنند از اهمیت گوش دادن به این رادیو، و باز بر خود فرض خواهند شمرد در کوشیدن برای اینکه اون چرا میشنوند به دیگران انتقال بدن. حالا که ما از کجا به هم میدیم که این حساسیت به وجود آمده و به اندازه کافی حساسیت به وجود آمده که رژیم وادار به عباس نشده. از این که رژیم دورشته فعالیت ها در پیش گرفته، یکی رسمی مثل آقای احمدی نژاد که میگه اصلا هیچ خطری نیست و کسی به ایران هر قصد حمله ندارد و حمله به ایران نمیشود و آسوده بخوابید و به رهبر و رئیس جمهور دعا کنید، و یکی هم برانگیختن تظاهرات ضد جنگ بیشتر در خارج کشور با دو هدف. یه هدف این که یک ابتکار عملی در کشورهای خارجی کشور به دست بیاره رژیم با این ترتیب دادن تظاهرات، دو این که یه به اصطلاح خطر جنگ رو یک طرفه وانمود کند، مثل اینکه فقط این دستگاه حاکمه امریکاست که این در صدد بهانه تراشی است برای حمله به ایران و رژیم ایران گویا در این مسائل اهمیتی ندارد. توجیهی هم که این شرکت کنندگان در این بازی می کنند این است که ما حالا کار نداریم رژیم چیست، ستادی است و و و و ما اون چی که بهش کار داریم وطن ماست و ایران است که در خطر است، می خواهیم که این کاری کنیم که به ایران حمله نشه. حالا اخیرا هم یک گروهی که اینها رو نمیشود یا در واقع هم فرزید من نیستم عوامل رژیم شما، اما جنبش سرخ طلبی که عنوان کرده اند مبهم است و توصیه من به اونها این است که شما یا چنان که تا این زمان سکوت کرده بودی یا بر سکوت خود بمانی یا شفاف حرف بزنی. بعضی از شماها در گفتگوها میگوید که وضعیت خطرناک است، این بخشی از این رژیم اصلا مصمم است که ایران رو به طرف جنگ ببرد. واقعا اون در علن به مردم بگی جنگ دو طرف داره، یه طرف این رژیمه که بحران رو تشدید میکنه و اصلا وضعیت رو رسونده به وضعیت جنگی، یه طرف هم اون دستگاه بوشه که به همچه بحرانی احتیاج داره. اون دستگاه حزب جمهوری خواه امریکا درمانده است، هیچی در چنته نداره. در عراق هم وضعیت فلاکتباری درست شده، همین تازگی هم با سنجش افکار کردم 62% امریکایی ها گفتن این جنگ عراق کار بدی بوده. این تنها سرمایه‌ای که میتواند داشته باشه خطر ایرانه. پس دو طرفه، نمیشه شما فقط یه طرف شو بگی. اولا قاطی میشید با اونایی که عوامل خود این رژیم هم و این خط دارن در کشورهای خارج پیش میبرن، خوشبخت و هم شکست خورد. اگه ما اینجا که مرده نیستیم که سب کنیم رژیم تازه به ابتکار تظاهرات و خارج هم به دست میاره، صلح طلبی هم و مدعی صلح طلبی هم بشه. اولا خدای نکرده با اونها قاطی میشوید، ثانیا مردم کشور رو در ابهام نگه میدارید، ثالثا خلاف حق میگویید. در صورتی که شما موضع رو میگیرید شفاف کنید به طور واضح به جامعه ایرانی و جامعه جهانی، شرکت کنندگان در این بازی خطرناک رو معرفی بکنید چنان که ما میکنیم، در این صورت کار داخل و کار خارج کشور اثر میگذاره بر افکار عمومی دنیا و به نوبه خود اون افکار عمومی دنیا اثر میگذاره در جلوگیری از جنگ. ولی وقتی شما یه طرفه حرف میزنید برای این افکار عمومی دنیا این تصور به وجود میاد که گویا در ایران همیشه تمایزی میان این رژیمی که ببینیم مردم دنیا میدونن که این رژیم چه ماهیتی داره و چه بحرانی میسازه، اونی که میدونن به دلیل این سنجش هایی که بارها انجام گرفته. سه کشور گفتن اینها برای سر دنیا خطرناکه، نگفتن؟
بله.
امریکا و اسرائیل و ایران. پس مردم دنیا میدونن وقتی شما ما به هم حرف زدیم این مردم دیگه نمیدونن که داخل ایران اصلا کسی هست که دلش برای این وطن خودش بسوزه، مخالف جنگ باشه و براستی و این رژیم رو مسئول این بازی خطرناک بدونه. میگن نه نیست و چاره دیگری نیست. آقا راه حل دیپلماتی هم که نتیجه نمیده، چاره دیگری نیست و جنگ. خدای نکرده اگر همچه وضعی پیش آمد مسئولیت شما سنگین تر خواهد شد. الان بهتون هشدار میدهم، شفاف حرف بزنید.